اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی عدائهم اجمعین. گفتیم سومین دلیلی که اقامه شده برای عدم جواز کندن عضوی از اعضای بدن انسان، آیه شریفه تغییر خلقت در واقع از قول شیطان. ببینید این آیه شریفه را دوستان عزیز، برخی فقها در جاهای دیگه هم استفاده کردن که آقا اگر کسی خواسته باشه خودش را عقیم کنه، این یک نوع تغییر خلقته. اگر کسی خواسته باشه خودش را به تعبیر دیگر، به قول مثلا قدیمی ها که حیوانات را اخته می کردن، اخسا هم که یک نوع عقیم کردنه در واقع، این جایز نیست چون این تغییر خلقت اللهه در واقع. یا مثلا فرض بکنیم در بحث، من یادم میاد تغییر جنسیت آیا جایز یا جایز نیست، بعضی فقها گفته بودن جایز نیست. چرا؟ چون این تغییر خلقته. یا مثلا در شبیه سازی، من یک وقتی می‌خواستم برای شبیه سازی مقاله‌ای بنویسم، دیدم یک آیه که بعضی بزرگان ما بهش تمسک کردن همین آیه شریفی است که ما الان می‌خونیم، آیه 119 سوره نساء. یعنی این یک نوع تغییر خلقته. پس ببینید در جریان تعقیم، یعنی عقیم ساختن و اخصا، در جریان ارسیونت شریف با سعادت شما که بحث خودمون، یعنی بحث کندن یک عضو از اعضای بدن انسان و دادن به دیگران، در بحث این که آیا رحم را جایز زن برداره و خودش را بی رحم کنه که بچه دار نشه، آیا در بحث دیگری که مثل ارسیونت شریف با سعادت شما تغییر جنسیت، در باب تغییر جنسیت جایز این کار یا نه، اینا همه وقتی که آدم ملاحظه می‌فرماید می‌بینه نویسندگان به این آیه شریفه تمسک کردن. آیه شریفه آیه 119 سوره نساء هست که من الان این آیه شریفه را نگاه می‌کنم و برای دوستان می‌خوانمش. خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید، بعد از آیات قبلش در باره شیطانه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ای یدعون من دونه الا اناثا و ای یدعون الا شیطانا مریدا. اینا نمیخوانن مگر یک شیطان رانده شده ای را. لعنه الله، خدا لعنتش کنه. و قال، شیطانی که لعنه الله گفت، لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، من میگیرم از بندگان تو یک بهره درست حسابی، مفروض یعنی بهره‌ای که برای من قرار داده شده. ولو ذلنهم، من اونها را گمراه میکنم. صیغه متکلم وعده مؤکد به نون تاکید ثقیله و لام تاکید. ولو ذلنهم، ببینید، ولو امنینهم، امنین امنا یمنی، متکلم وعدهش میشه امنی باب افعال، امنینهم نون تاکید ثقیله، ولو آمرنهم، و اونها را هر این امر میکنم. سه تا اینا همه در واقع جواب برای قسم محذوفن. قال لاتخذن لاعذلن لاذلنهم لاؤمنینهم لاؤمرنهم. ببینید چهار جمله، فلیبتکن، تا بعد اینها ضروری، باز لام تاکیده، لام امر نیست، اشتباه نشه چون لا داره، در سر مضارع مثبت در آمده، نون تأکید هم بهش ملحق شده، پس معلوم میشه اینم باز در واقع دلالت بر تأکید میکنه. فلیبتکن آذان الانعام، یعنی اذنهای چارپایان را. ولآمرنهم، اینها را امر میکنم. فلیغیرن خلق الله، اون فلیبتکن نتیجه اون لَأُذَلَّنَّهُمْ لَأُمْنِيَنَّهُمْ لَآمُرَنَّهُمْ، فلیبتکن، اینا را گمراه میکنم، اینا را آرزودار میکنم، اینا را امر میکنم که بعد برن گوشه های حیوانات را ببرن و سوراخ کنن، و اینها را امر میکنم تا خلق خدا را تغییر بدن. فلیغیرن خلق الله، این آیه شریف الان میگه که شیطان داره این کار رو میکنه. شیطان میگه من خلقت خداوند رو تغییر میدم. خب اگر چنانچه تغییر خلقت خداوند از وساوس شیطانه، از اوامر شیطانه، پس بنابراین نباید جایز باشه. حالا این قاعده میوم قاعده استخراج میکنیم از آیه شریفه، هر چیزی که موجب تغییر خلقت خداوند متعال از حالت اولیه بشه حتما از وساوس شیطان و از تسویلات شیطانه، از اوامر شیطانه. خب مثلا فرض کنیم اگر کسی تغییر جنسیت بده از وساوس شیطانه، از تسویلات اوست. اگر کسی اعضایی را قطع کنه مثل مورد بحث ما، ولو این که به غرض ترقی باشه جایز نیست چون تغییر خلق اللهه. اگر کسی عقیم سازی کنه تغییر خلق اللهه، اینا للقاعده نباید جایز باشه. پس ببینید این دوتا دلیلی که ما تالا خوندیم، یعنی دلیل روایاتی که در باب ضرر وارد شده بود و روایاتی که در باب تغییر خلقت وارد شده بود در باب شبیه سازی، من بعضی مقالات را که در باب شبیه سازی نگاه کردم دیدم یکی از دلیل‌های مهمشون همین آیه شریفه هست که بهش استشهاد کردن و در واقع گفتن شما بخواید تغییر بدید خلقت خداوند متعال را. ببینید خلقت خداوند متعال برای چیه؟ فرمودن آقا شما توجه داشته باشید هر چیزی را که خداوند متعال خلق کرده یک اهدافی داشته دیگه. اگر این طوری باشه شما باید در واقع نباید این کار را بکنید. دوستان این دلیل هایی که ما تا الان گفتیم توجه داشته باشید، ما بالبداهه جوابشو پلوش نگفتیم، ولی آیا این روایت، این آیه شریفه واقعا از چیزهاییست که میشه بر حرمت امور دلالت کرد که واقعا فقیه مثلا به همچی آیه بیاد تمسک کنه؟ این قطعا این طوری نیست. این آیه شریفه شاید چیز دیگری رو داره بیان میکنه. اون چرا که ما نگاه میکنیم که آقا گندم رو بریم تو مثلا آسیاب بریزیم و نرم بشه این تغییر خلقت خداونده، حیوان رو اگر ذبح کنن یا مثلا پوست و کرکش و پشمش و لباس کنن که استفاده بشه، این تغییرات یا اینا اصلا تخصیص خورده، اینا چی مهم بگیم در واقع؟ ببینید آیه شریفه یک مصداق بارز نصال زد و اون تبکی تیک آذان، یعنی چاک دادن آذانها. مخلوقات و انعام اینا واقعا خلق شدن که ازشون منافع برده بشه، ازشون استفاده بشه. اگر بنا شد که در واقع گوششون رو ببرن و این یک تغییر در این حیوان اختصاص ایجاد کنن و بعد او رو برای یک غرض گاهی جاهلیت، گاهی غرض جاهلیت، خیلی وقتا در جاهلیت مرسوم بود می آمدن یک شتری را چاقو می زدن و اون شتر به کم کم به کم کم ضعف می کرد، اینا بهش سنگ می زدن او را با سنگ می کشتن. ببینید از این قبیل بوده در ادبی عرب جاهلیه، همونی که الان در دنیای مدرن هم ایجاد میشه. گاه بازی در اسپانیا مگر یک نوع حیوان آزاری نیست؟ حیوان آزاریه، این بزرگترین مصداق حیوان آزاری بوده که در واقع عرب های جاهلیت یک حیوان زنده را می آمدن چاقو می زدن، خون ازش می رفته، بعد هی سنگ می زدن به او و شادی می کردن و می خندیدن. این حیوان هی بلند می شده دوباره می افتاده، از این ور اون ور می افتاده. ببینید شاید این مصداقش در واقع به خاطر این که حیوان آزاریست و مبارزه با حیواناته و حیوان در نزد خداوند متعال محترمه، باید برای انتفاع انسان باشه، برای لحمش باشه، برای پوستش باشه، منافع سواری ازش استفاده بشه، حالا بیان در واقع رو یک جوری نفلش کنن و زایش کنن، علل قاعده باید بگیم جایز نیست ها این کار. اما اینکه تغییرات جزئی در داده بشه اون چه اشکال داره؟ به همین جهت آمدن گفتن آقا اخصا اشکالی نداره. مثلا فرض میکنیم در واقع اینا چون اخصا به اون معنایی که ما عرض کردیم در واقع مثلا فرض میکنیم بله اون بنابر این که عرض بله حالا اخصا دیگه ما الان نمیخوام در واقع واردش بشیم، اون چیز دیگریست در واقع، ولی ارسلونت شریف با سعادت شما که حرمتی ما درباره اخصا مردان یا اخصا بله بله وارد بحث احسان نشیم، چون اگر مطلبی بگم ممکنه سوال برانگیز باشه اینا. به هر حال این آیات شریفه ای که ما خدمتتون عرض کردیم اینه که در حقیقت عرض خدمت شریفه با سعادت شما که دلالت بر حرمت نمی کنه، بلکه ما روایات فراوانی داریم بر اینکه احصاء حیوانات آیا جایز یا جایز نیست. عقیم سازی حیوانات از قدیم سنت جاریه بین متدین ها حتی بین مسلمین بوده که می آمدن حیواناتشون رو احصاء میکردن و بعد این کار رو میکردن به خاطر اینکه این حیوانات چاق بشن، یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید ختان اگر واقعا تغییر خلقت خداوند باشه، این بحث های تغییر دادن و کندن یک عضو برای ترغیب، پس باید ختان هم خودش یکی از اون موضوعات باشه که در حالی که ما شارع مقدس دستور داده و اینکه ختان واجب است برای مرد مخصوصا وقتی که به بلوغ برسه، پس این دلیلم ذکر شد برای اینکه آشنا بشید با دلیل دوستان عزیز. البته بعد باز دوباره برمیگردیم و دوباره این ادله رو یک بار بررسی میکنیم ببینیم چطور در واقع از این روایات میتونیم در بیاریم مطلب را. یک مطلبی مرحوم آیت الله مؤمن نوشتن که خیلی وقتا به خاطر اخصاء قیمت بردگان میرفت بالا و واقعا اگر اخصاء مثلا تغییر در خلقت خداوند باشه که باید حضرات معصومین علیه السلام من میکردن و پیغمبر اکرم وقتی بهشون گفته شد که آقا یک آقایی گفت که من میخوام خودم را اخصاء کنم، فرمود لا تفعل، این کار را انجام نده، فإن اختصاء امتی الصیام، مختصاء امت من صیام دیگه. اینا ارشاد در واقع، حال تحریم ازش استفاده نشده در واقع. ببینید دوستان عزیز، بعد ما داریم اون ادله در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که ادله اصل بحث رو میخونیم که آیا ضرر زدن از این جهت که در واقع بیاد انسان یک جزئی را از اعضای خودش اینها را برداره و اون جز را به دیگران بده تا دیگران استفاده کنن و ترقی، آیا جایز یا جایز نیست. ما ادله را ذکر کردیم، اما بعضی از دوستان و محققین و علیزه بزرگ آمدن دلیل های دیگری ها نقل کردن در این باب که میشه از اون دلیل ها هم گونه استفاده کرد. مثلا بعضی بزرگان از جمله در همون کتاب ضرب الاعضاء آمده که ادله حرمت اکل تین، ببینید این که در واقع خوردن خاک و گل و اینجور چیزا حرام باشه، خب اجماع وجود داره، خلافی درش نیست به هر حال. اما در روایت ها میبینیم که توجه داشته باشید، در روایت ها بسیاری از این روایت ها تذکر داده که خاک خوردن موجب امراض میشه. پس ببینید ما الان چی میگیم؟ ما الان داریم یک چیزی استفاده میکنیم از مذاق روایات، میگیم از این روایات استفاده میشه که هر چیزی موجب داغ و درد و رنج و مشکلات انسان بشه القاعده نباید جایز باشه، چون در روایات ما داریم که مثلا فرض بکنیم که امراض تنشأ عن اکل التین، از خوردن خاک امراض پدید میاد، و فی اکل التین اعانتون علی النفس، که انده خود انسان کمک کرده و خودش رو کشته. پس ببینید این آیا به این روایات میشه تمسک کرد یا نه؟ از این روایاتی که آمدن ذکر کردن که انده آمدن یک علت و یک تنقیح مناطی در آوردن. ببینید تنقیح مناط، علت در این باب حرمت اکل تین چیه دوستان عزیز؟ ما یزر رو به نفس من از سقم و المرز، چیزی که ضرر به نفس میرسانه، برای انسان مرز میاره. الان این عبارت ها رو بزرگان شیعه و سنی استخراج کردن. ما در کتاب ریاض المسائل سید علی طباطبایی هم داریم، میگه خوردن خاک حرامه. چرا؟ چون درش امراض وجود داره، سقم وجود داره. در مجمع الفائده و البرهان مرحوم اردبیلی هم این کلمه وجود داره، حتی در المحلای ابن حزم که ظاهری مذهب اهل سنته، در المجموع ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی جلد 9 صفحه 37 در المغنی موفق الدین ابن قدامه مقدسی جلد 1 صفحه 88 می‌بینیم تمام این بزرگان شیعه و سنی آمدن ادعا کردن علت این که خاک خوردنش حرامه هر سرون جهتش اینه که درش ضرر وجود داره. در جواهر الکلام مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه مطلب جالبی داره، ایشون میگه که بله حرمت اکل تین معلومتون تعبدن و نسن و فتوان، اما این که این نکتهی که آقا موجب ضرر میشه ایشون یک اشکالاتی داره و ان ذکر از ضرر فیه من حکم حرمتی لا علتی، این علت تامه نیست در واقع، به حیث یدور الحکم معها وجودن و عدمن و من هنا یحرم القلیل من المقتول به عدم ضرر. مرحوم شیخ حسن نجفی رحمت الله علیه در این دلیل حرمت عقل که انده اول استشهاد میکنه میگه آقا بالاخره از این روایت ها آیا میتونیم علت در بیاریم؟ اگر علت در بیاریم قالبه سریانه. من اجازه بدید دوستان عزیز در جلسه بعد این روایت ها را بخوانم و قاعده علم درایشم بگم. به این روایت اینطوری میگن معلل، و ببینیم که فواید یک علت چیه، آیا فواید علت قابل تسریع به سایر مواردم هست و نمونه های دیگری هم من از فقه براتون مثال بزنم تا این دلیل خوب روشن بشه که چگونه در واقع ما از روایات حرمت اکلتین استفاده کنیم، حرمت قلعه و کندن یک عضو از بدن انسان را. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.